أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام بزرگواران. جلسه دیگه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام در خدمت عزیزان هستیم. رسیدیم به حدیث وصیت. خب جلسه گذشته حدیث وصیت چه از حیث سند و دلالت مورد ارزیابی قرار گرفتش. این جلسه یک قسمت‌های دوباره از این حدیث رو میخونم، ترجمه میکنم و یه نکته‌ای رو میخوام در مورد این حدیث بگم که چه بسا رفع تعارض بکنه نسبت به حدیث دیگه. در جلسه گذشته توضیح دادیم که ما روایاتی که به دستمون به صورت فوق تواتر رسیده، اون چیزی که مطرح شده، نبی مکرم اسلام و اوصیای ایشان، ائمه رو 12 نفر معرفی کردن و آخرین اونها رو فرزندشون حضرت مهدی علیه السلام مطرح کرد. خب من از باب این که چون این مسئله رو گفتم حدیث جلسه قبل نخوندم، چند تا حدیث خدمت بزرگواران بخونم و خب بگیم که وضعیت احادیث در چه سطحی هستش، حالا بعد وارد حدیث وصیت میشه. اولین حدیثی که میکنم در کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 66 حدیث 31 که پیامبر فرمودن این اوصیای بعدی 12 همان اوصیای بعد من 12 نفر، اولهم علی ابن ابی طالب، اول اونها علی است، و آخرهم القائم، و آخر اونها قائم. این یک حدیث. دقت بکنین رو این واژه ان اوصیای، این اونهایی که به عنوان وصی من هستند، اونهایی که مبلغ دین من هستند، اونهایی که مبین شریعت من هستند، اینها اوصیای من 12 در حدیث دوم در کتاب اعمالی مرحوم شیخ صدوق صفحه 172-173 حدیث 11 رسول الله خطاب به امیر المومنین علیه السلام کردن و فرمودن الائمه من بعدی 12، اولهم انت یا علی، و آخرهم القائم، ائمه بعد من 12. اولین اون ائمه یعنی امامان توی یا علی، اولهم انت یا علی، و آخرهم القائم، آخرین اونها وجود ناظرین حضرت مهدی علیه السلام. این هم یه روایت. روایت دیگه باز در همین کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 273 حدیث 237 که امام حسن عسکری خطاب به فرزند بزرگوارشون فرمودن انت خاتم الاوصیا الائمه طاهرین، تو پایان دهنده اوصیایی که امامان طاهرن. یعنی ببینید بحثی که چه شخص نبی مکرم، چه وجود ناظرین حضرت عسکری و این از سایر ائمه معصومین هم هستش، عرض کردم در کتاب منتخب الاثر مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی روایات شاید ائمه معصومین برده اثبات فوق تواتر کرده که این روایاتی که نسبت به 12 امام 12 وصی مطرح شده چه وضعیتیه. در کتاب بیان الفرقان مرحوم شیخ مجتبی قزوینی هم در مبحث غیبت ایشان هم همین زحمت رو کشیده روایاتی رو از نبی مکرم اسلام آورده، از ائمه آورده که 12 جانشینان پیامبر، مبین دین پیامبر، معنای که افرادی هستن که معصوم هستن، مفترض و طاعه هستن، امام هستن، 12 نفر معرفی شد. خب پس حالا اگه یه نفر بیاد بگه آقا بعد از امام زمان 12 تا دیگه میان، خب میشه امام دیگه، میشه امام، میشه وصی، بالاخره اینا چی رو تبلیغ میکنن؟ اینا وصی کی هستن؟ وصی پیامبر هستن، مبین دین پیامبر هستن، شریعت پیامبر هستن. حالا مرتبه اونها رو هم سطح 12 امام بدانیم، پایین تر بدانیم، بالاخره شما اینا رو حجت الهی میدانید، اینها رو وصی پیامبر میدانید، اینها رو حجت الهی میدانید که مفترض و تا هستن، اطاعت خلق از اونها واجب و لازمه یا خیر؟ اگه بدونیم اینجا دیگه انت خاتم الاوصیا الائمه الطاهرین معنی نداره که تو ختم کننده امامان هستی، اوصیا هستی به تعبیر. باز روایت دیگه در اصول کافی اومده، جلد اول صفحه 527 حدیث سوم که در کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق هم این روایت آورده شده، صفحه 309 حدیث اول، در الغیبه شیخ طوسی صفحه 144 حدیث 108 بیان شده، مرحوم شیخ مجتبی در بیان الفرقان هم آورده، از حدیث هایی که سندن و دلالتن هیچ خدشه ای نمیشه بهش وارد کرد، که از زهرا در حدیث مشهور به لوح، لوحی رو به صحابی بزرگ پیامبر جابر بن عبدالله انصاری نشان دادن و فرمودن در این لوح نام پدرم، نام شوهرم، نام دو پسرم و نام اوصیای فرزندانم است، نام اوصیای از فرزندانم هست. سپس ایشان تک تک این ائمه رو نام میبره، معرفی میکنه. پس از امام حسن عسکری میفرمایند و اکمل ذالک به ابنه میم ها میم دال رحمتا للعالمین، آن سلسله وصایت با پسرش میم ها میم ها میم دال کامل می شود که برای جهانیان رحمتن للعالمین، یعنی همون صفتی که نسبت به پیامبر مطرح می کنن، رحمتن للعالمین نسبت به امام زمان، اونم فرزند امام حسن عسکری مطرح می کنه حضرت زهرا، اون چیزی که جابر بن عبدالله انصاری هم می بینه. خب اینم روایتی که مشخص. یا در روایت دیگه ای در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 262 و 263 حدیث دهم آورده، روایتی از نبی مکرم اسلام خطاب میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، میفرماید ابناء بعلک اوصیایی الی یوم القیامه، فرزندان شوهر تو اوصیای منن تا روز قیامت. خوب رو عبارت دقت بکنین، روی این عبارت الی یوم القیامه، تا روز قیامت اینها اوصیا هستن. یعنی چی؟ اینا غیر اینا نیستن، اینها اوصیا هستن. ابناء و بعلک اوصیایی الی یوم القیامه کلهم هادون مهدیون، کل اینها، همه اینها هدایتگر و هدایت شده هستن. و اول اوصیای بعدی اخی عدی، اولین اوصیای من، این اوصیای بعد من کیه؟ برادرم علیه، ثم حسن، ثم حسین، ثم تسعتون من ولد الحسین فی درجتی. میگه بعد چی؟ 9 نفر از فرزندان حسین، 9 نفر از فرزندان حسین میشه 12 تا، 13 نیست، 15 نیست، 24 نیست، بعد چی؟ اوصیا، ابناء و بعلک اوصیای الی یوم القیامه، اینا رو داره مطرح میکنه دیگه. اینها معرفی کردن، اینها 12 نفره و اینها هم درجه من هستن. روایت خوب دقت بکنیم، تمرکز داشته باشیم، میگم تعارض داره، تناقض داره، که ده بالاخره اونا میگن بله ما میگیم، نمیگیم که 24 تا امام، میگیم 12 تا امام، 12 تا مهدی. شما 12 ما دعوای لفظی با شما نداریم که، شما اینا رو حجت الهی میدانی یا نمیدانی، اینا رو مبین دین نبی مکرم، حقایقی که معصوم هستن، حقایقی که حجت الهی هستن، میدانی یا نمیدانی، اینا رو اوصیای پیامبر میدانی یا نمیدانی. اگه میدانید گفته 12 تا حصر اینجا آورده، صحبت 12 تا حجت دیگه به میان نیمده. حالا ما دعوای لفظی دادن شما از رو امام بذار یا نذار، از رو مهدی بذار. و بعدش هم اینها میگه که تمام اینا چیان هادون مهدیون، اینها 12 تا مهدی هستن. اینا میده بود. روایت دیگه ای باز خدمت بزرگواران عرض بکنم، در کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق صفحه 277 حدیث 25، که وقتی صحبت میشه که آیاتی در شأن امیرالمومنین نازل میشه در قدیر خم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آیه و آیات دیگه‌ای که نازل میشه، شیخین ابوبکر و عمر میان از رسول خدا میپرسن آیا این آیات مخصوص علی است؟ ایشان پاسخ میدن بلکه در شأن او و اوصیای من تا روز قیامت. آن دو گفتن ای رسول خدا آنان را برای ما تبیین کن. 12 تا کی هست؟ یا فرزندان علی کی هست؟ اوصیا شما کی هستن؟ فرمود علی برادر من و وزیر من و وارث من و وصی من و جانشین من در میان امت من و صاحب اختیار هر مؤمنی پس از من است. سپس فرزندم حسن، سپس فرزندم حسین، سپس 9 نفر از فرزندان حسین، یکی پس از دیگری. قرآن با آنان است، آنان با قرآن، از قرآن جدا نمی شوند و قرآن نیز از آنان جدا نمی شوند تا اینکه بر من در کنار حوض من یعنی کوثر وارد شوند. بحث قیامت رو مطرح میکنه. به اینجا دیگه صحبت از اوصیای دیگه مطرح نشده، اوصیای دیگه که بخوام مطرح بکنم نیست. لذا این حدیث ظاهرش فعلا که چنین استفاده ای که آیون بکنن از این حدیث که آقا 12 تا امام، 12 تا حجت جانشین خواهد بود و اینا، حالا اسم اونا رو میذاریم امام، اسم اونا رو میذاریم مهدی، این میخوام بگم تعارض جدی داره با روایاتی که فوق تواتره. به علاوه که یه نکته ای رو من اینجا خدمت بزرگواران عرض میکنم پیرامون این حدیث، دو تا مطلب میخوام بگم، نکته اول نکته دو. خب حدیث، حدیث وصیت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اللیله التي كانت فيها وفاته لعلی، میگه در همون شبی که رسول الله میخواستن از دنیا برن و امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یا ابا الحسن احذر صحیفتن و دواتن، طلبیدن صحیفه و دوات. در این مورد که پیامبر اکرم صحیفه و دواتی طلبیدن و میخواستن وصیت بکنن، شیعه و سنی اختلافی نداره، تا این قسمت شما قبول داریم. حتی در حدیث وصیت کتاب سلیم ابن قیس هلالی که عرض کردم ترجمه شده به اسرار آل محمد، اونجا همین بحث مطرح میشه، کاغذی دواتی پیامبر نوشتن، وصیت کردن، مکتوب کردن به امیرالمومنین، اما صحبت از 12 تا مهدی نیست. الان عامه میگن که، جمعی از آن عامه میگن که بله پیامبر اکرم لزومی ندید وصیت بکنه و اصلا وصیتی نکردن، یعنی نگذاشتن که وصیت بکنه. خب استنادشون چیه؟ استنادشون به کتابهایی هست مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح سته، کتابهای تاریخی خودشون. ما هم این جریان رو تأیید میکنیم به این معنایی که بله در یک ماجرای اتفاق افتاد، جمعی از صحابه بودن، امیرالمومنین بود، پیامبر بود، جمعیتی بودن، امیرالمومنین طلبید، پیامبر طلبید کاغذ و قلمی را یا دواتی رو که این وصیت رو بنویسه، اما اونجا نذاشتن، تو مجلس نذاشتن. اما نذاشتن بی معنا نیستش که بعدش پیامبر به امیرالمومنین چیزی رو مکتوب نکردن و وصیت نکردن. اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. بله در اون موقعیت نداشتن، اما بعدش چی؟ بعدش میتونستش که امیرالمومنین مطالب رو بنویسه، پیامبرم وصیت بکنه. به یک کتابی رو من اینجا به بهانه این مطلب مناسب میبینم که معرفی بکنم، یه تحقیقیه به این عنوان، نامه‌ای که نانوشته ماند، تحلیلی درباره حدیث دوات و قلم، مال آقای غلام حسینی زینعلی هستش این کتاب. یک کتابی که جمع آوری کرده، از منابع عامه آورده و تحلیل کرده که در حال همین وصیت و نگذاشتن که چنین چیزی رو پیامبر تو مجلس صورت بده. اونجا روایاتی میاره که این روایات رو من در خود مدارک منبعم رجوع کردم هست. مثلا اولین روایاتی که میاره ایشون از بخاریه، از سری بخاری میاره که حافظ ابو عبدالله بخاری حدیث یاد شده رو از طرق مختلف و با تعابیر متعدد 7 بار در کتاب خودش نقل کرده. بعد اولین نقل رو میاره، میگه که از ابن عباس چنین چیزی رو نقل میکنه که میگن که پیامبر اکرم طلبیدن کاغذی رو، قلمی رو، و گفتن که خب نامه‌ای رو بنویسم، وصیتی بکنم که در حال هدایت شما در او باشه، گمراه نشید. عمر اومد جلو گفت ان النبی قد غلب علیه الوجع. خب دقت بکنین، به تحقیق قد غلب، غالب شده بر نبی چی؟ وجع، درد. درد بر پیامبر فائق آمده. و اندکم القرآن حسبنا، کتاب الله و قرآن نزد ما کفایت میکنه، نزد ما کافی و بسه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر اجازه ندادن که چنین چیزی رو بنویسه. این اولین نقل در صحیح بخاری که اومده. صحیح مسلم هم در کتاب وصیت باب 5 حدیث 22 اینو آورده که عمر بلافاصله گفت درد بر پیامبر فائق اومده و قرآن نزد شماست، کتاب خدا ما رو بسه. بعد آورده افراد حاضر در اون جلسه به اختلاف خوردن و با یکدیگر به خصومت پرداختن، جدل کردن. گروهی از آنان گفتن که نزدیک آیید تا رسول خدا برایتان نامه‌ای بنویسد که پس از آن هرگز گمراه نشوید. گروهی نیز سخن عمر را تکرار کرده و میگفتد درد بر رسول خدا چیره شده، درد بر پیامبر باشد، یعنی داره رفت و پلا میگه، داره هزیان میگه. و قرآن نزد شماست، کتاب خدا ما را بس است. چون سخنان بیهوده زیاد شد و بگو مگو نزد پیامبر بالا گرفت، رسول خدا فرمود برخیزید. پس از آن واقع ابن عباس همواره می گفت همه مصیبت ها از آنجا ناشی شد که آنان با اختلاف و سخنان بیهوده خود میان رسول خدا و نامه آن حضرت فاصله انداختند و نگذاشتن پیامبر آن نامه را برای آنها بنویسد. این عبارتی که از ابن عباس هست که محکوم میکنه هم در مسلم اومده هم در بخاری، و قد قلب علیه الوجع هم که عرض کردم که تو اینا هست. باز به مدل دیگه در کتاب العلم صحیح بخاری صفحه 39 از ابن عباس گزارش شده، لما اشتد به نبی وجعه قال ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده. خب درد بر پیامبر غالب شد، گفت که خب برای من کتابی بیارین، برگه‌ای بیارین، کاغذی بیارین، دوا که بنویسم برای شما، چیزی رو بنویسم لا تزلوا بعده، که بعد من گمراه نشید. قال عمر ان النبی غلبه الوجع، گفت پیامبر درد بهش غالب شده، فائق شد، فائق اومده. و این دنا کتاب الله حسبنا، و کتاب خدا ما را کافیه، بس نگذاشتن که چنین چیزی نوشته بشه. مدارک مختلفی رو ایشان جمع آوری میکنه از عامه. کتاب بسیار کتاب خوبیه برای نفری که جمع و جور تحقیق کرده، پژوهش کرده در مدارک عامه، در حال در این موضوعی که هست، موضوع مهمی هم هست، کتابی تألیف کرده. خب حالا ببینید اینجا هم نگاه عامه میگن بله اینطوری بود، میگه خب بالاخره میگه پیامبر وصیت، میگه پیامبر قبلا وصیتشو کرده بود دیگه، صحبتاشو کرده بود. البته این بی ربط هم نمیگن که پیامبر وصیتشو کرده بود، یعنی اونجوری که میخواد بنویسه در مورد آقا امیرالمومنین بود که مهمترین مسئله بود، بین 124 هزار نفر در ماجرای قدیر خون بیان کرده بود، در حدیث منزلت بیان کرده بود، در شأن نزول آیات مختلف در مورد امیرالمومنین این چنین چیزهایی مطرح شده بود. اما خب حالا آیا بالاخره چیزی املا شده، انشا شده، چیزی نوشته شده و نشده؟ بنا به مدارک شیعه میگه بله چنین چیزی هست، همچنان که قبل از این ماجرا گفته شده، بعدش هم حد این ماجرا ما قبول داریم که نذاشتن پیامبر اکرم چیزی رو بنویسه، اینو قبول داریم. اما بعدش چی؟ بعدش امیرالمومنین بوده دیگه در محضر پیامبر و چنین چیزی نوشته شده مشکلی نداره. در این حدیث وصیت میگه خب فعمل رسول الله وصیته حتی انتها الی هذا الموضع، میگه خب حضرت وصیتشون رو به امیرالمومنین املا کردن. حالا چه وصیتی بوده؟ چیزهایی رو گفتن، اما توی وصیت، حدیث وصیت شیخ طوسی اینجا نگفته که خب چیا گفتن این وصیت، چیزهایی رو گفتن. بعد حتی انتها الی هذا الموضع، انتهایی که به اینجا رسید، یعنی اون وسط افتاده، چی گفتن؟ معلوم نیست چی گفتن. پس این حدیث، حدیث کاملی نیست. اون چیزی که به دست ما رسید اصلا گیری الان ما مشکل سندی نداریم ها. ما الان این حدیث رو عرض کردیم که این حدیث وصیت راویانش بسیار راویای ضعیفی هستن و یک خبر واحد غیر معتبره. یک جلسه هم پیرامون صحبت کردیم، الان بحث رجالی نمیخوام بکنم، اصلا من کاری به رجالش نداریم. بی حدیث شیخ طوسی هم آورده. خب اینجا هم این حدیث، حدیث ناقصه. ما بخوام یه مطلب رو بخوام ارزیابی بکنیم، یک قسمتش رو بخوام بگیریم، مشکل درست میشه. کمایی که کجا مشکل درست شده؟ در دو جلسه پیش اگه یادتون باشه بحث رایات سودو که ما مطرح کردیم، که اونجا میگه که بله با پرچمهای سیاهی میان و چنین و چنانی میان، بعد اون وسطش یه چیزای افتاده، بعد صحبت شده که اگه امام زمان به این حالت حجت الهی رو دیدید، ولی که سینه خیز رو برف یا رو یخ به حضرت برسید. خب بعد این وسط وقتی افتاده، ننوشتن این وسط هم پیامبر چیزهایی گفت، حالا متوجه نشدیم چی گفته و اینا. این دو قسمت رو وقتی که بعضی از محدثین عامه به هم چسبوندن، اینطوری استنباط شده که بله امام زمان در لشکر اون رایات سود هستش که از خراسان دارن حرکت میکنه، و اصلا ماجرا رو به انحراف بردن. وسط حدیث خیلی مهمه، باید ببینیم که مثلا میگه آقا گفته 12 تا مهدی، چه بسا اول حدیث 12 تا مهدی رو معرفی کردن، مثلا گفتن آقا مهدی کیان چیان، حجتن نیستن، به چه صورت آورده باشه، ولی به دست ما نرسیده. حدیث پس حدیث کاملی نیست، یک قسمتی از حدیثه. دوباره تکرار میکنم، صرف نظر از اینکه ما به سند این حدیث کاری نداریم. خب این حدیث اینطوری اومده که معرفی کرده یا علی انه سیکون بعدی 12 اماما و من بعدهم 12 مهدیا، یا علی به زودی بعد من 12 امام و به تعبیری 12 مهدی بعد اونها خواهند آمد. اینو به عمل مطرح کرد تا میاد یکی یکی وقتی 12 تا امامو ایشون معرفی میکنه، میرسن به اینجا فضال که 12 امامان، ایشان 12 امامان، ثم یکون من بعد 12 مهدی، یا خب میباشه بعد اون 12 تا، بعد اونا چی؟ بعد آن 12 تا مهدی. فاذا حضرت الوفات، پس هنگامی که رسید وفاتش، فلیسلمها الی ابنه اول المقربین، هنگامی که وجود نازعین حضرت مهدی وفاتش میرسه، فلیسلمها، تسلیم میکنه به چی؟ به فب ابنهی که اول مقربینه، به فرزندش که اولین مقربینه. خب از اینجا استفاده کردن که خب بعد امام زمان که از دنیا میره، خب فرزندش که فرزندش طبیعتا شروعش از اون مهدیا خواهد بود، به خاطر اینکه اون 11 امام پدران امام زمان فرزندش نیستن که. پس طبیعتا وقتی امام میره تسلیم میکنه اونم به فرزندش که اون فرزندش اول المقربین هستش، پس میشه امام و حجت بعد از وجود ناظرین بقیت الله العظم، مهدی اول فرزند امام زمان، فرزندش که حالا لهو ثلاثه اسامیه که برای اون فرزند امام زمان سه اسمه، اسمی که اسمی اسمش مانند اسم من هستش، اسم ابی و اسم پدر من هو عبدالله دوم، احمد سوم، و الاسم الثالث المهدی هو الاول المؤمنین. اینجا عرض کردیم که اینجا میگه سه اسمه، خب اسمی که ممانند اسم من یه اسم، یکی عبدالله اسم پدرش، یکی احمد، و الاسم الثالث میشه مهدی، باید بگه و الاسم الرابع المهدی. گفتم این مشکلم داره توی حدیث، عبارتشم یعنی نیاز به اصلاح داره، چون ما میفهمیم سه با چهار فرق میکنه. خب حالا ببینیم، ما اینو فعلا ما کاری به سند نداریم. چند تا مسئله اینجا مطرح میشه، ما تو فضای سایر روایات میخوام اینو تحلیل بکنم. مسئله اول بحث رجعته، که وقتی وجود نازنین حضرت مهدی تشریف میارن بعد از این جان، رجعت صورت میگیره. رجعت چیه؟ یعنی جمعی که ماحض کفر هستن، جمعی که ماحض ایمان هستن، ایمان محض، کفر محض، به اذن الله اینا زنده میشن. اونایی که ماحض ایمان هستن خب زنده میشن و در خدمت امام زمان هستن، دولت کریمه حضرت استفاده میکنن، حتی مسئولیت هایی در حکومت امام زمان ایفا میکنن، قبول میکنن، و اونهایی که ماحض کفر هستن، وعده خداست که این جنایتکاران در همین دنیا مجازات بشن، در همین دنیا انتقام ازشون گرفته بشن. حالا ببینین، من در این خدمت، در خدمت بزرگان این مسئله رو عرض بکنم، روایاتی که دلالت داره که بعد از امام زمان علیه السلام چه کسی حجت الهیه؟ در حدیث وصیت چیه؟ فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الى ابنه اول المقربین. هنگامی که وفاتش میرسه، خب اینجا تسلیم میکنه چی؟ به فرزندش که اولین مقربینه دیگه، یعنی بعد فرزندش میشه حجت الهی. اما ما ببینیم که در روایت ها چگونه مطرح شده. روایت اول در بهار جلد 53 صفحه 39، قال صادق علیه السلام اول من تنشق الارض ان و یرجع الى دنیا الحسین ابن علی. میگن اولین کسی که زمین از اون شکافته میشه، از زمین خارج میشه، رجعت از همین زمین شکافته میشه به اذن الله و به دنیا برمیگردد، حسین ابن علیه. حالا ببینید، دقت بکنید، آیا امام زمان علیه السلام که از دنیا میره، احمد، گیریم احمدی هم باشه، 12 تا مهدی هم باشه، احمد شایستگی داره که جانشین و حجت الهی بعد از حضرت بقیت الله باشه یا شخص امام حسین؟ یعنی اگر چنانچه احمد بخواد بشه، امام حسین باید بشه زیر مجموعه احمد. نکته قابل توجهی ها، این روایت های رجعت، اصل رجعت بحثی هستش که فرمودن که از خصوصیات شیعیان، از خصوصیات شیعه اعتقاد به رجعته. یعنی کسی که رجعت رو قبول نداشته شیعه نیستش اساسا. کتاب ها از متقدمین در این خصوص نوشته شده تا متأخرین، آیات قرآن، روایات، که من یادم خدمت بزرگوارم بودیم، بحث رجعت کتاب بیان الفرقان حدود 23 جلسه اگه اشتباه نکنم، اونجا دیگه مطالب فراوانی رو خوندیم که مثلا فرض کنیم که از همین جناب شیخ طوسی، چون این حدیث وصیت در شیخ طوسی اومده، در کتاب الغیبه شیخ طوسی اومده، این بزرگواران یمانی خیلی ارادت خاصی به این کتاب دارن، در همین کتاب شیخ طوسی و خود شخصیت شیخ طوسی، میگن همین شیخ طوسی رحمت الله علیه در فهرست خودش میفرماید احمد ابن داوود ابن سعید جرجانی که از اصحاب امام هادی علیه السلام متوفی 275 هجری قمریه، کتابی میگه در اثبات متعه و رجعت تصنیف کرد. یا نجاشی از جمله کتبی که میاره مال علی ابن حمزه بطائنی متوفی 200 هجری قمری از اصحاب جلیل القدر امام صادق و امام کاظم علیه السلام بوده که میگه اصلا در اون زمان کتابی در مورد رجعت نوشته. یعنی میگم تا این سر بره که در زمان ائمه کتاب می نوشته، نه که دو سه تا خط خبر واحد باشه که بخوای حالا مثلا گفتن در مورد رجعت. یا شیخ نجاشی و شیخ طوسی، ایشان می نویسه که فضل ابن شازان نیشابوری کتابی در اثبات رجعت نمیشه که از اصحاب جلیل القدر امام جواد الائمه و امام هادی و امام حسن عسکری بود متوفی 260 هجری قمری. نجاشی از جمله کتب صدوق محمد ابن علی بابوی، ایشون میگه که کتابی در خصوص رجعت نمیشه. و فراوان اگر رجوع بفرمایید در بیان الفرقان صفحه 278 به بعد، آثار متقدمین تا آثار مهمی که مانند شیخ مفید و سید ابن طاووس و اینها هست در مورد رجعت مطرح شد. در مورد آیات قرآن هم که مشخص آیات فراوانی در خصوص رجعت هست، که مثلا من اشاره بکنم که یه آیه هستش که در مورد قیامت، این باز از حضرات معصومینی که احتجاج میکنن به رجعت در قرآن، اونم اینه که در ماجرای قیامت آیه اومده که در سوره مبارکه کهف آیه 47 و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، و همه آنان را برمیانگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم، که در مسئله قیامت همه مبعوث میشن، همه برانگیخته میشن. اما آیه ای هستش در سوره مبارکه نمل آیه 83 و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، میگه روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب کردن محشور میکنیم، آنها را نگه میداریم تا به یک دیگر ملحق شوند. یعنی پس از که آنها پراکنده شدن به این صورت. پس این آیه میگه که چی؟ آیه بالای میگه و حشرنا فلم نقادر منهم احدا، هیچ کسی که استثناء بردار نیستش، همه رو محشور میکنه. اینجا میگه چی؟ روزی که از یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی جمعیتی رو میاریم. اینجا چی؟ حضرت فرمودن رجعته، کاملا روشنه که اگه مربوط به قیامت باشه، اینجا منهم احدا یعنی فروگذار، همه باید بیان، اینجا دسته ای معنی نداره. یعنی میخوام بگم وضعیت آیات هم این گونه ایه. حالا وارد بحث رجعت نمیخوام بشیم، اما خب وضعیت این گونه که وقتی که امام زمان از دنیا میره، آقا حسین ابن علی علیه السلام حضور دارن. مثلا من یه روایت دیگه رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، در بهار جلد 53 صفحه 103، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام سوال عن رجعت، سوال شد از رجعت، احق و هیه آیا حق رجعت حقه درسته؟ حالا نعم بله. فقیل له من اول من یخرج، فبودید او اولین کسی که خارج میشه رجعت میکنه کیه؟ قال الحسین یخرج علا اثر القائم، فرمودن اون اولین کسی که به تعبیری رجعت میکنه اون حسین ابن علیه، که به تعبیری به دنبال قائم ما خارج میشه. حدیث دیگه در جلد 53 بهار صفحه 106، ان ابی عبدالله اول من ینفذ عن رأسه، تراب الحسین ابن علی فی 75 الفا و هو قوله تعالی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. فرمودن که امام صادق اولین نفری که رجعت میکنه، یعنی خاک از سرش پاک میکنه، حسین ابن علیه همراه 75,000 نفر. و به آیه از قرآن اشاره کردن که همان ما رسولان و کسانی را که ایمان آوردن در حیات دنیا یاری میکنیم. این منظور به رجعت هست. حالا ببینین نکته‌ای که اینجا هست اینه که روایات یک دسته در مسئله رجعت. روایات گفته که کدوم یکی از بزرگواران به تعبیری رجعت میکنه چگونه هستش، و این نکته‌ای که میخواستم به عنوان یک رفع ابهام و تناقضی در ارتباط با این حدیث توضیح بدم اینه که خب روایات اومده که این بزرگواران وقتی که رجعت میکنن طبیعتا فاضل و مفضول و وقتی بخوایم حساب بکنید و احمد الحسن نسبت به حضرت حسین ابن علی یا سایر ائمه بخوام در نظر بگیریم، ولی که حجت الهی باشن مادون اینها حساب میشه و معنی نداره که به عنوان حجت الهی بخواد مطرح میشه. روایت ها گفتن که این بزرگواران اینها رجعت میکنن و به این صورت مسئله مطرح میشه. حالا یه روایتی بود من دنبالش میگشتم که بر اساس اون روایت کسی که وجود نازنین امام حسین علیه السلام و غسل میده وجود مقدس امام حسین علیه السلام. بله روایتشو پیدا کردم در جلد 8 کافی صفحه 206 که غسل و کفن و دفن امام زمان توسط امام حسین علیه السلام صورت میگیره. ما روایات فراوانی داریم که چه کسی این حجت زمانو غسل میده، کفن میکنه، دفن میکنه، حجت بعد اونه. و اینجا تو حدیث آورده که امام حسین علیه السلامه که امام زمان وقتی که فوت میکنن امام حسین وجود نازنین حضرت مهدی رو غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن. در حدیث وصیت اینجا آورده چی؟ فاذا حضرت حل وفات، هنگامی که وفات میرسه، وفات حضرت مهدی میرسه، خب بعد چی میشه؟ میرسه در ارتباط با فرزندش دیگه. در صورتی که اگر بنا بود که ایشان حجت الهی باشه جناب احمد، خب اینجا باید وظیفه غسل و کفن و دفن و احمد انجام میداد. اما اینجا تو روایت کافی آورده که امام حسین انجام میده. و باز یه اصلی داریم که این روایان چون من فراوان دیدم در کتب حدیثی، از جمله مرحوم علامه مجلسی در جلد 27 بهار صفحه 290 میاره که امام باقر علیه السلام فرمودن فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يُغَثِّلُهُ إِلَّا امام. همانا امامو غسل نمیده، هیچ کس امامو غسل نمیده الا امام، الا امامه که قسم میده. یعنی از مسائلی که میشه فهمید امام بعد از اون حجت کیه، باید ببینی کی اینو قسم داده، چه کسی ایشونو کفن کرده، چه کسی ایشونو دفن کرده. و این اصل مسلمی هستش که در روایات فراوانی اشاره شده، در سیره معصومین هم هستش که هر کدوم از این بزرگواران به شهادت میرسیدن همون امامی که بعد ایشان مفترض و طاعه بود، حجت الهی بود، ایشان را غسل میداد، نماز میخوند، کفن، دفن، تمام اینها در ارتباط با او بود. خب اینجا میبینیم که این اصل هست. امام حسین علیه السلام فرمودن حضرت مهدی رو ایشان غسل میکنن، کفن و دفن. خب نشون میده که حجت الهی ایشان هستش و این با این حدیث وصیت ناسازگاری داره. حالا من کاری ندارم که وقتی با فرقه یمانی مواجه میشی اصلا اینا رجعت رو به این معنای دیگه ای مطرح میکنن. اصلا رجعت به اون معنایی که در فرمایشات قرآن و معصومین بوده از اینا قبول ندارم. رجعت به دو نوع مطرح میکنن. این چیزی که معمولا مطرح میکنن میگه که مثلا فرض کن که گفتن سلمان از اصحاب امام زمانه، سلمان که از اصحاب امام زمانه، نگه سلمان میاد توی دنیا، اصلا سلمان که یعنی همون حرف جمعی از فیلسوفانی که برایشون معاد جسمانی حل نشده، جسمانی عنصری، همونو میزنن. میگه که ممکن نیست که روح از عالم برزخ با تعلق به این بدن عنصری و مادی بگیره، نه اصلا چنین چیزی نیستش. یک کسی شبیه سلمان میاد، یک کسی شبیه ابوذر میاد، خود ابوذر و سلمان که تو عالم برزخ هستن، یک کسی شبیه سلمان میاد با ظاهر، با کمالات، با ویژگی‌هایی که هستش، این جزء اصحاب امام زمان میشه. نه که خود سلمان بخواد اون روحش از عالم برزخ بیاد تعلق به این بدن عنصری و مادی بخواد بگیره. اساسا از بعد فرمایشات جناب احمد الحسن حتی استفاده میشه اینجا مواد عنصری و جسمانی که در آیات قرآن و فرمایشات معصومین هست، اونم قبول نداره. حالا خود یه بعض مبسوطیه فرصت بشه این بحث من مطرح میکنم در جای خودش. اما حالا میخواستم بگم داخل پرانتز خدمتتون عرض میکنم اینها نگاهشون نسبت به رجعت چنین نگاهی هستش. حالا این بحث نقطه اول، یعنی با توجه به تحلیل مسئله رجعت و اینکه وجود ناظرین امام حسین رجعت میکنه و امام حسین علیه السلام امام زمان رو غسل میدن، کفن میکنن، نماز میکنن، دفن میکنن و حجت بر حجت این کار انجام میده، جای برای حجت اللهی بودن احمد باقی نمونه بعد وفات امام زمان. این مسئله اول میخوام بگم که این نقض بشه. به علاوه این که وقتی دقت بکنیم رو این عبارت، فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الى ابنه اول المقربین، میگه پس زمانی که موقع وفات او شود، وفات حضرت مهدی شود، پس باید تسلیم کند خلافت رو یا وصایت رو به فرزندش که اول مقربین هستش. روی این عبارت دقت بکنی. این کتاب یک نسخه به چاپ رسیده، نسخه شیخ طوسی، اما خوبه که معمولا این روایت هایی که چنین گیر و گوری بخوره آدم به نسخه های دیگه خطی اونم رجوع بشه، ببینیم که آیا چه بسا در نسخه بد نوشته شده. آخه اون موقع صنعت چاپ به این معنا که نبودش که یه نفر می اومدش از یک کتاب یکی رو می نوشتش. حالا اگه حواسش جمع نبودش، یک کلمه رو اشتباه می نوشتش، اونای دیگه هم که از اون نسخه می نوشتن بوده اشتباه کار پیش می رفتش. کتاب شیخ طوسی به مانند بسیاری از کتاب هایی که در دسترس هست نسخه های متعددی داره و یک نسخه ای که وجود داره که عکسش اینجا من پرینتشو گرفتم خدمت بزرگواران که متنشو از رو خدمت بزرگواران میخونم، عبارت جوری دیگه ایه و اساسا با نسخه دیگه ای تمام این استدلال های فرقه یمانی به باد داده میشه. ببینید این نسخه ای که من عکسشو گرفتم نسخه خطی کتاب الغیبه شیخ طوسی، کتابخانه مجلس موجوده، شماره نسخه هم 13439. عبارت چیه؟ عبارت اینه که فلیسلمها الى ابی، اونجا گفته ابنه، اینجا میگه ابی، طرف اشتباه نوشته، تو نسخه دیگه هستش پس تسلیم میکنه به پدرش، پدرش که امام حسینه، که ایشان چیه؟ ایشان اول المقربینه. با روایت دیگه هم قابل جمعه که در جلد 8 کافی هستش که فرمودن که وقتی وجود نازنین بقیت الله از دنیا میره ایشان غسلش میدن، کفنش میکنن، دفنش میکنن، این کارها رو انجام میدن. اینجا هم تو این نسخه اومده که وقتی امام زمان علیه السلام از دنیا میره اون چیزی که باید برسه و وظیفه و حجت اللهی باید داشته باشه کیه؟ فرزندش هستش، پدرشون هستش، الا ابی، پدر ایشان هست. پدر ایشان کیه؟ پدرش وقتی با توجه به روایات میشه که امام حسین علیه السلام، و تو روایات هم فراوان داریم که گاهی اوقات به اجدادشون هم تعبیر به پدر میکردن. پس ما
آقایون یمانی دقت بکنین، بالاخره شما که خیلی پایبند به این کتاب شیخ طوسی هستین، نسخه های دیگه هم بیارین. حالا از کجا بگید این نسخه ای که الان چاپ شده برتری داره نسبت به نسخه ای که در کتابخانه مجلس شماره نسخه 13439 هستش؟ از کجا میگید چنین مسئله ای رو؟ اتفاقا این میاد تناقض و تعارض رو رفع میکنه، اما برای شما بده، چون دیگه از این نمیتونی استفاده میکنی. احمده، این امام حسینه، این امام حسینه. این علاوه بر این که 12 تا حجت رو حفظ میکنه، چون دوباره رجعت میکنن، فرمودن این ائمه ما دوباره میان حکومت میکنن، 12 تا امام میان، بعد اون 12 تا مهدی میان. این قید توضیحیه، یعنی چی؟ دوباره همونها بر میگردن و آخرین نفری هم که رجعت میکنه وجود ناظرین بقیت الله، دوباره ایشان رجعت میکنه و حکومت میکنن و از دنیا میرن. این نکته اول. پس به 24 تا حجت نمیرسه، به 12 تا حجت میرسه. اون تعارضش با اون همه احادیثی مثل حدیث لوح که صحیح و سند هستش و روایات فراوانی که شیعه و سنی گزارش کردن نسبت به 12 تا وصی، 12 تا حجت، 12 تا امام، مسئله حل میشه، تعارض داده. و بله، گوه روایتی که بله خود امام حسین علیه السلام این کار رو انجام میده، ابی هم برمیگرده به امام حسین علیه السلام. مثل نکته ای که صرف نظر دیگه حدیث رو من سندن بخوام، میخوام میگم خود متنش هم دو جور اومده، در نسخه ها به این صورت هسته. حالا باز اشکالات و حرفای دیگه ای داریم، انشالله باید جلسه بعد ما در خدمت بزرگواران هستیم. ما این حدیث وصیت رو نشون نمی‌کنیم، انشالله که خود پیامبر اکرم و امیرالمومنین لطف و عنایتی بکنن که بالاخره چون در مقابل این بدعتی که ایجاد شده، بدفهمی که جمعی انتقال میدن، گمراهی که به نظر بنده صورت گرفته، در حال چنین چیزی رو بتونیم که روشنگری نسبت به اون داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.